خب دوستان عزیزان خوب شنونده، زمینی که برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. آمد آمد نوروزم برای یکا یکتان مبارکباد میگیم. انشالله که نوروز خوبی داشته باشین. از خدا میخواییم که سال 1401 برای یکا یک ما و شما سال پر از خیر و برکت و میمنت مانده. چیزی با آمدن نوروز و بهار نمانده، چیزی با آمدن سال نو نمانده. صدای پای نوروز، صدای پای بهار از پشت درهای بسته زمستان شنیده می شوند. قریب است که در نوروزی بروی بهار باز شود. انشالله که لحظاتتان پربار باشه. لطفاً با ما همراه باشید.
ای تیر غمت را دل یار شاق نشانه، جمعی بد تو مشغول تو غا ایبز میانه، گمو تک پیدایرم و گر ساکن مسجد، گمو تک پیدایرم و گر ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه، یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان خدمتتان اعلام میکنیم و آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس گروه طالبان در پیامی از مقامات و نیروهای هیئت حاکمه افغانستان خواست تا از قوم پرستی و زبان پرستی خودداری کنند. هبت الله آخونزاده رئیس گروه طالبان در پیامی 14 ماده‌ای به مقامات و نیروهای هیئت حاکمه افغانستان از آنها خواست تا از قوم پرستی، منطقه پرستی، زبان پرستی و رفاقت پرستی به طور جدی خودداری کنند. وی با تاکید بر رعایت عدل و انصاف در تمامی امورات تاکید کرد که امتیازدهی به افراد باید از روی تقوا و امانتداری باشد و از حرکاتی که سبب بی‌اعتمادی می‌شود پرهیز گردد. آخوندزاده همچنین با تاکید بر عدم خیانت در بیت المال از طالبان خواست تا امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند و از مداخله در امور یکدیگر خودداری نمایند. رئیس گروه طالبان پیش از این نیز در یک گرد همایی با مسئولان و مقامات طالبان در قندهار توصیه 18 ماده‌ای را با آنها ارائه کرده بود. وی همچنین در توصیه های بعدی نیز گفته بود که مسئولان و والی های طالبان برای جلوگیری از مهاجرت از افغانستان با مردم دیدارهای مستقیم داشته باشند و برای یافتن راه حل مشکلات آنها کمک کنند. آخوندزاده همچنین خواسته بود تا آنها تلاش‌های خود را برای تدابیر بیشتر امنیتی ادامه دهند تا کسی فرصت ارعاب و ترساندن دیگران را نداشته باشد و خصوصاً هیچ کس در برابر خدمات و فعالیت‌های تجار، کسب‌وکاران و متخصصین موانع ایجاد نکند. رئیس طالبان همچنین با صدور فرمانی درباره حقوق زنان تأکید کرده بود که رضایت دختران برای ازدواج ضروری است و هیچ کس نمیتواند زنی را مجبور به ازدواج کند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین افغانستان در دیدار کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزایش کمک‌های بین‌المللی به این کشور را خواستار شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین افغانستان امروز در دیدار فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل گفت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در شرایط دشوار کنونی باید افزایش یابد. فلیپو گراندی در سفرش به افغانستان گفته است که برای بحث در مورد چالش‌های مربوط به وضعیت بشردوستانه در این کشور به ویژه وضعیت آوارگان به کابل آمده است. وی قرار است با مسئولان طالبان درباره راه‌های کمک به مردم این کشور گفتگو کند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحریک اسلامی طالبان از سفر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان استقبال نموده و ابراز امیدواری می کند که مشکلات بیجا شدگان داخلی حل گردد. کمیشنر عالی سازمان ملل برای پناهندگان که پس از 6 ماه روز گذشته به هدف گفتگو با مقامات تحریک اسلامی طالبان در خصوص مهاجرین، بیجا شدگان داخلی و وضعیت بشری وارد کابل پایتخت افغانستان گردید، طالبان از این سفر استقبال نموده است. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان گفت که وی با وزیر مهاجرین و معاون ریاست الوزراء دیدار و گفتگو خواهد کرد و امید می رود که مشکلات بیجا شدگان و سرپناه آنها در هماهنگی با امارت اسلامی حل گردد.
ملګر متونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده، د مهاجرینو وزارت همداره د ریاست الوزرا له مرستیال او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده، د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې جایه سوو، د بې کورۍ او داسې د هغو د سرپناه او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري کی او د خپل مسولیت په دایره کې به اسلامي منصر په همغږي سره ګامونه واخیستل سي.
سازمان ملل متحد از وضعیت بشری و گسترش فقر در این کشور ابراز نگرانی نموده و گفته که 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند و 3.5 میلیون نفر در این کشور بیجا گردیده و 700 هزار نفر نیز هاواره شده و 5.7 میلیون هم به کشورهای همسایه هاواره گردیدند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان گفته که علی رغم بحران اوکراین و سایر قضایای بین المللی، افغانستان همچنان در معراق توجه جهان قرار دارد و همچنان تأکید کرد که نباید قضایای جهان باعث فراموشی افغانستان گردد. مردم افغانستان در شرایط کرونی در وضعیت ناگوار اقتصادی بسر میبرند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گروه طالبان تغییرات جدیدی در کابینه این گروه را اعلام کرد. همکارم خانم سلطانی گزارش میدهد.
هبت الله خونزاده رئیس طالبان حکم 14 مقام را در پست‌های مختلف هیئت حاکمه افغانستان صادر کرد. بر اساس این حکم بخت الرحمن شرافت معاون سابق اداری و مالی وزارت فواید عمومی به عنوان سرپرست اداری خط آهن، ملا فیض الله آخوند سرپرست اداری اداره استاندارد ملی، مفتی محمد حامد معاون فنی اداری استاندارد ملی، مولوی عطاالله فرید معاون مالی و اداری اداره استاندارد ملی و عبدالباری عمر به عنوان سرپرست اداری مواد غذایی و دارویی وزارت بهداشت منصوب شدند و همچنان مولوی غلامیدر مسئول سابق کمیسیون نظامی در هرات به عنوان سرپرست اداره آموزشی فنی و حرفه‌ای، مولوی عبدالرحمن عضو سابق تیم مذاکراتی به عنوان معاون غیر نظامی وزارت دادگستری، عبدالرحمن ثاقب عضو سابق دفتر سیاسی قطر به عنوان معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، مولوی عبدالکریم معاون فنی وزارت فواید عمومی و مولوی نورالدین والی سابق تخار به عنوان مالی و اداری وزارت فواید عمومی تعیین شده است. رئیس طالبان همچنین مولوی عنایت الله را به عنوان والی لوگر، قاری محمد اسماعیل معاون سابق سپاه 200 عبده عمری را به عنوان والی تخار و حاجی کاظم معاون سابق سپاه 207 عمری را به عنوان معاون والی تخار گماشته است. همچنین بر اساس این تعیینات جدید، ملا جان محمد معاون سابق والی تخار نیز به عنوان معاون سپاه 207 عمری تعیین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. چین مذاکرات با حکومت طالبان را برای استخراج معادن و ذخایر نفت و گاز افغانستان آغاز کرد. همکارم زبیح‌الله قریشی و گزارشی دیگر با این موضوع.
به نام خدا. کار عملی استخراج مس عینک و نفت و گاز آمودریاب به زودی آغاز می شود. چینی ها با تحریک اسلامی طالبان سرگرم مذاکره و گفتگو در مورد استخراج مس عینک هستند. قرارداد مس عینک در زمان حکومت های قبلی افغانستان با کمپانی چینی به امضا رسیده بود و قرار بود که کار عملی استخراج آن آغاز گردد، اما به دلایل مختلف که یکی هم موضوع ناامنی گفته می شد به حالت تعلیق در آمد. اکنون که امنیت تأمین گردیده و طالبان هم مایل به استخراج معادن و سرمایه گذاری در این بخش مهم هستند، کمپانی های چینی که در کابل حضور دارند سرگرم گفتگو با مقامات تحریک اسلامی طالبان هستند تا کار عملی استخراج مس عینک که دومین معدن بزرگ در سطح جهان می باشد را آغاز کند. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد طالبان می گوید که مس عینک قبلا با چینی ها قرارداد شده بود و پیرامون سایر پروژه ها گفتگو جریان دارد و ممکنن قریب کار عملی آن آغاز شود.
اسلامی مدت د چینایي کمپنیو ترمنځ د مس عینک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې او بحثونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملي سي. د مس عینک قرارداد مخکې د چینایي کمپنۍ سره سوی و او هغوی تېرو کلونو په انتظار کې وو. د امنیت له وجې نه کارونه ټکني ولاړو. اوس بېرته د شرایطو په رامنځته کېدو سره انشاءالله قریب کېدی سي بېرته دا کارونه پیل سي.
در همین حال شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان از سایر کشورها به شمول کشورهای غربی خواسته که روی معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حال است که چینی ها مایل هستند تا در استخراج نفت و گاز آمودریا در شمال افغانستان هم سرمایه گذاری نمایند. ذبیح الله مجاهد میگوید که گفتگوها جریان دارد و ممکن کار عملی آن هم آغاز شود.
دی گاز و دی نفت و استخراج و برخی که هم دوی سر خبر روانی دی و امیدوارو سی دی حواد منابی و درازونده که دو پو برخی که دوی همکاری لپانانو سروی و پنگوانو و که عملی کار پیلسی.
افغانستان یکی از جمله کشورهای غنی در عرصه دارا بودن معادن در جهان شناخته می شود. اگر افغانستان بتواند چند معدن محدود خود را استخراج کند، زندگی مردم در این کشور بهتر از بسیاری از کشورهای جهان به باور کارشناسان اقتصادی و سیاسی خواهد بود. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. وزیر خارجه ترکیه با اظهار اینکه بسیاری از مشکلات افغانستان بدون رسمیت یافتن دولت این کشور ممکن نیست اظهار داشت، با این حال انقره عجله‌ای برای برسمیت شناختن طالبان ندارد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره دعوت از هیئت طالبان برای حضور در مجمع دیپلماسی آنتالیای ترکیه گفت: ما می‌خواستیم این نشست فراگیر باشد، بنابراین از همه دعوت کردیم و طبیعی است که از دولت موقت افغانستان نیز دعوت کنیم. وی گفت: هر کس هر چیزی درباره افغانستان میگوید، مفید است که نمایندگان افغانستان نیز در آنجا باشند. باید به افغانستان گوش داد. ما دوستانه با آنها گفتیم که برای برسمیت شناختن بین المللی باید چه اقداماتی انجام دهند. اوغلو با تاکید بر ضرورت برسمیت شناختن طالبان گفت: بسیاری از مشکلات در افغانستان بدون برسمیت شناختن حل نمی شود. همه در حال انجام کمک‌های بشردوستانه هستند، اما اقدامات دیگری وجود دارد که باید برای امنیت، ثبات و اقتصاد کشور برداشته شود. وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: برای برسمیت شناختن دولت افغانستان هم باید برخی گام‌های مثبت از جمله در رابطه تراگیری بردارد. ما باید نام را ببینیم نه پیام را. ما و جهان منتظر آن هستیم، اما در مورد شناخت خیلی عجولانه عمل نمی کنیم. پیرامون این موضوع هم همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با آقای عباس عظیمی.
در این بخش خبری در خدمت عباس عظیمی کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای عظیمی سلام بر شما. جدیداً ترکیه در نشست آنتالیا با دولت طالبان گفته است مشکلات افغانستان بدون به رسمیت یافتن دولت حل نمیشه. از سوی دیگر کشورها هم میگن تا دولت طالبان یک دولت فراگیر ایجاد نکند ما دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم. و همچنان همینطوری که شاهدش هستیم دولت طالبان در این باره هیچ اقدامی نکردن. به نظر شما اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان با این وضعیت به چه سمت سوی روان است؟
نسبت به موضوع بحث جلسه آنتالیا، من فکر میکنم دو بحث وجود است. یکی بحث وزیر خارجه ترکیه مبتنی بر این هست که بدون مشروعیت و چالش هایی در راه کمک های بشردوستانه وجود دارد. خوی چیزی یک است طبیعی هست که اگر مشروعیت سیاسی نباشد و مشروعیت بین المللی هم چون طالبان نداره، به این خاطر یک چالش واقعی است. اما بحث دیگه کنو مطرح کردن، بحثشی هست که طالبان به تعهداتی که به جامعه جهانی داده بود در قسمت حکومت همشمول به تعهدات خود عملی نکردن و تعهدات خود عملی نکردن اینا و با تعهداتی که اینا به جامعه جهانی داشتن تا به حال نتونستن که تمام تعهدات را تکمیل بکنه.
آقای عظیمی، شما در رابطه با کوشش های طالبان در عرصه مشروعیت پیدا کردن بین المللی چه فکر میکنید؟ همینطور که ما شاهدش بودیم طالبان نشست هایی را برگزار کرد قبل از نشست آنتالیا با کشورهای مختلف برای مشروعیت پیدا کردن بین المللی، شما در این باره چه فکر میکنید؟
طالب ها بحث جالبی هست که میخواه مشروعیت داشته باشه یا نه، همیشه تلاش کرده. یکی از خواسته های عمده طالب ها همی هست، چون مشروعیت بین المللی میتونه دروازه های بسیار کلان از فرصت ها، کمک ها و مشارکت های در سطوح متفاوت سیاسی اقتصادی را بین طالب ها فراهم بکنه و زمینه های بیشتری برای ای که طالب ها حرفی برای گفتن داشته باشه و تلاش بکنه که مشروعیت داخلی هم پیدا بکنه ایره داره. ولی من فکر میکنم هنوز هم زود هست. جامعه جهانی و کشورها این منطقه هیچ کشوری طالبان را نخواد به رسمیت بشناسه و مشروعیت داخلی طالبان هم زیر سوال هست. طالبان یک گروهی مختص هست، یک گروهی خاص قومی هست.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خب دوستان، وقت آن رسیده است که یک سفری داشته باشیم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. نصیر مجاب هستم در قسمت تهیه و نویسندگی و اجرا، به اتفاق همکارم خانم مرضیه آقایی، صدا بردار برنامه سفر و چکر. سلام شنونده های عزیز. همچنان با بامیان. اقلیم بامیان به قدری متنوع و جذاب است که اگر توجه لازم شوه میتونه هم مقصد گردشگری داخلی باشه و هم از ناحیه توریسم بین المللی منشه درآمدهای اسعاری برای افغانستان. اگرچه به صورت خودجوش و نچندان رسمی این امر مورد توجه مردم قرار گرفته، اما جای توسعه فراوان داره. این ولایت جاهای دیدنی فراوانی داره که هر کدام میتونه سفر و چکر یادگاری برای همسفران بامیان باشه. باشندگان بامیان جوانانی دارن که در حوزه های مختلف شور و اشتیاق رسیدن دارن و ورزش در رشته های مختلف طرفداران فراوانی دارند.
فدراسیون ورزشی در بامیان فعالیت دارد که 12740 تن ثبت آمریت ورزشی بامیان هستند. 16 نوع ورزش‌های میدانی رزمی از قبیل والیبال، بسکتبال، فوتبال، کانفو، تکواندو، مویتای، کاراته، کشتی، بزکشی، سنوکر، شطرنج، اسکیبازی و کوهنوردی شامل فدراسیون ورزش بشن. از همه بیشتر بزکشی در این ولایت از جمله ورزش‌های سنتی و عنعنوی محسوب میشن. اما ورزشکاران بامیان با مشکلاتی از قبیل نبود سالن ورزشی، میدان فوتبال و نبود امکاناتی مثل لباس و وسایل ورزشی مواجه هستند.
مسابقات دوچرخه سواری یا بایسیکل رانی دختران و پسران بامیانی که هر سال چند بار برگزار میشه مدام خبرساز بوده و استعدادهای خوبی را به تیم ملی افغانستان هم معرفی کرده. مضافاً این که ورزشکاران دیگر ولایات علاوه بر سفر به بامیان در این مسابقات هم اشتراک میکنن. ورزش اسکی هم از دیگر جذابیت‌های بامیان است که زمستان سرد و سخت بامیان بدل به صحنه‌های ناب میکنه. جوانانی با لباس‌های حرفه‌ای اسکی که دوشا دوش دیگر جوانان هموطن و یا اسکی بازان خارجی اسکی می‌کنند و مقام‌های خوبی هم در این مسابقات دوستانه کسب کردند.
اسکی بازی از سال 1387 بدین سو در دامنه های کوههای بابا رواج پیدا کرده که با گفته اسکی بازان خارجی بامیان مناسب ترین جای در افغانستان برای اسکی بازی و حساب میاد. برای اولین بار 12 زن داخلی و خارجی در سال 13 رود در کوههای بابا اسکی بازی کردن و تیم بامیان برنده شد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
شنونده های عزیز، امیدواریم از سفر و چکر با بامیان افغانستان لذت لازم برده باشین و البته کوشش ما به این است که معلومات لازم هم تقدیم شما کرده باشیم. مسافرانی که به شهر بامیان می آین حتما سری هم به بازارهای این شهر می زنن تا از محصولات محلی بامیان دیدن کنن و اقلام مورد توجه و مورد نیاز خود تهیه کنن. برخورد گرم و صمیمی بازاریان بامیان هم از نکات جالب توجه است. با یکی از این بازارها سری می زنیم.
سلام علیکم. ما نه باشین خیرتیس بخیر هستی. ببخشید اگه تسکل دستم بود. جان جور است، آرامیس ان شاء الله. چطور از بخیر؟ نان آماده است؟
فرض خدا.
جان جور است.
شکر.
اسم مبارک.
حاج حسین
جان قربانکت.
حاج حسین.
آی صاحب قن چی حال داری؟
شکر.
جان جور
است خدا شما.
همراه خانوکا چی حال داری؟
خنوق است.
خنوق است.
خنوق است.
گرچه با شما فکر کنم زیاد معلوم نمیشه چون که
دیگه اومد جایش بود دیگه. خب یعنی مردم که از زندگی که دو خوب معلوم میشه.
خب بسیار خوب. از چیزای وطنی در دکان چی چیزا داری خودت؟
خودم خرد دارم، مسکر دارم، چکر دارم.
خب
قیماق دارم.
کلش وطنی است؟
کل کشو.
بازیار از کجا تهیه میکنی شما؟
همون منطقه میریم از اوغلا.
خب از هر خانه جمع میکنیم.
هر خانه جمع میکنیم کم کم اون که باز میریم در دکان.
خب بسیار خوب. قرود سیر چند است؟
قرود سیر 2000.
2000
ها.
قیمت نمیگی؟
قیمت است؟ نه قیمت.
قیمت نیست؟
نه.
خب دیگه ماسکا چند است؟ کیلوگاکی سیرکی
3.5 کیلو نیست.
کیلوش 3.5 ماسکا 3.5. ماسکا هم وطنی است؟ کلش دیگه در کل وطنی است.
میتونی سیل کنی.
خب بسیار خوب. دیگه قیماق است؟
قیماق است.
قیماق چند است؟
قیماق کیلوش 8 است.
ای سر
چکا چکا سیل 3.5 دیگه بگید.
همین دوست ما در اینجا بخیالم در این زمستان چکا دلش شده میگن چکا را بسیم.
چکا خمو چکا میشم میخورین بریم چکا.
چکا چی اشتیاد داره؟ چیز میخوره؟
قیماق مسکر رو غنزر چی میخورین؟
خب فعلا خیلی چای تا بخور انشالله و خیر ما سر میزنیم به شما آمدیم یک بار
خدا نگاه کنه بکنیم. خدا نگاه کنه.
خوش شدیم خیلی زیاد تا اجتر.
خوش آمدین
بخیر باشیم.
چای تیار است روغن زرد میرم قیمه میرم
سلامت خوش باشی آرام باشی
خدا نگاه کنه.
خیلی خوش شدیم
خیلی خوش آمدین
وقت خوش خدا خوش باشیم. دوستای عزیز آیش صاحبام وقت چایش بود البته مزاحمت شد. دیگر نام خدای مردم خب بسیار میمان نواز هستن من صدام میکنه آیش صاحب که میمان عزیز خداست. واقعا اگر کلگی در درک بکنه انشاءالله در زندگی هیچ مشکل نمیمونه. میریم ببینیم که دوستای دیگه چی میکنن. دوست عزیز ما نه نباشی خسته نباشی جان جور است آرامیست چیال داری خیر خیرت
زنده باشی ما
قراریست انشاءالله
الحمدلله.
چی پاس زندگی چی تو مگذره؟
آرام آرام شکر است حالا مگذره بعد
شب خوب تر میشه یا روز؟
والا دمی قرغنه تو هر دوش خوب تر میشه
بشک والا. خب خوب است عالی است. چطور اینجا نامش قرغنه تو است؟
قرغنه تو نامش دیگه قرغنه تو یک جایی که مثلا گیاه های طبیعی داره.
خب
دیگه
خب
یا جنگل گفت
بازی جنگل ها چی شدن؟
یکی رفت دیگه مردم دیگه
خب خیلی به این دلیل که اینجا جنگل بوده؟
به دلیل که این جنگل بوده، گیاه زیاد بوده، علفزار بوده، به او خاطر قرغنتو نام کده اینجا.
خب بازی با کدام زبان است قرغنتو؟
با زبان ادبیات دری است دیگه.
ادبیات دری؟ خب بسیار خوب، بسیار خوب. چقدر وقت است اینجا خودت زندگی میکنی؟
خودم دیگه تقریبا 20 سال میشم زندگی میکنم.
درس تحصیلت به کجا رسیده؟
درس تحصیل فیلم دانشگاه هستم.
خیلی عالی. کدام رشته؟
سنفسه ویترینری دپارتمنت پاراکلینیک.
خب بسیار عالی، خیلی عالی، بسیار مقبول. دیگه چی خاطره جالب داری از اینجا؟
والا
چیزی از همیشه برات یادگار بوده از اینجا؟
همیشه خاطره است. یعنی میگه که مثلا مردم ما واقعا زحمتکش است، دائم در زحمت است، کسب و کار حلال میکنه، یعنی خودش خاطره برای ما.
بسیار عالی، بسیار جالب.
بسیاری از مردم برای رسیدن به بامیان از مسیر زمینی استفاده می کنند. از مسیر بامیان تا کابل دو مسیر وجود دارد که یک مسیر از پروان است که 220 کیلومتر فاصله دارد و از طریق کوتل شبر و عبور از دره غربند به ولایت پروان متصل می شه. و مسیر دیگر از میدان وردک است که 165 کیلومتر طول دارد و بامیان از طریق کوتل آجیگک و با عبور از میدان وردک به کابل متصل می شه. سپاس فراوان به خاطر همراهیتان در سفر و چکر به بامیان. در سفر و چکر امروز نگاهی داشتیم به قابلیت‌های ورزشی و اجتماعی بامیان. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
بله دوستان عزیزان خوب و شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم در حضور شما دوستان با برنامه دولت عشق.
دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در کنار شما دوستان عزیز هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی با شما سخن میگوییم. برخی از شاعران ایرانی داستانهای مشهور از جمله اساطیر و داستانهای پیامبران را در اشعار خود به طور مفصل یا مختصر بیان کردند. استفاده از داستان پیامبران بیشترین کاربرد و انعکاس را در اشعار مذهبی و عرفانی فارسی داشته. ورود این داستانها به اشعار عرفانی موجب تحول درونی شعر عرفانی شد و شاعران از این داستانها برای تعلیم مفاهیم عمیق عرفانی استفاده کردند. تعلیم معانی عرفانی به توده‌های مردم که مخاطب اصلی شاعر بودند، هم وزن و زبان شعر را به سادگی و روانی کشاند و هم تمثیل‌ها و داستان‌های مردمی را وارد شعر کرد. جلال الدین محمد مولوی، شاعر پرآوازه زبان و ادب پارسی، از جمله عرفایی است که از داستان پیامبران برای بیان افکار و گسترش تعالیمش بهره برده است. او در استفاده از داستان پیامبران در اشعار خیش شیوه خاص خود را دارد. مولوی پس از نقل گوشه ای از وقایع و حوادث داستان به طور مستقل به نتیجه گیری عرفانی و تعلیمی از آن پرداخته. آنچه مولوی را از دیگر شاعران در طرح داستان پیامبران متمایز می کند این است که مولوی بعضی از این داستانها را مثل داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت سلیمان علیه السلام با تمام جزئیات و به تفصیل بیان کرده است. در بررسی کلی داستان پیامبران در اشعار مولوی می توان نتیجه گرفت که مولوی از این داستانها آگاهانه و تعمدن استفاده کرده و از آنها برای خلق معانی گوناگون و تازه بهره برده است. برای مولوی داستان پیامبران تنها حادثه تاریخی که یک بار اتفاق افتاده و تمام شده باشد نیست، بلکه حادثه است که در وجود هر کس و در هر زمان تکرار می شود و نقد حال انسان است. داستان حضرت نوح علیه السلام از جمله داستان‌های پیامبران است که دستمایه مولوی در بیان افکار و تعالیمش قرار گرفته است. نوح علیه السلام اولین پیامبر اولوالعزم است و خداوند او را با کتاب و شریعت به سوی مردم فرستاد. او مروج یگانه پرستی بود و خداوند در سوره اسراء آیه 3 از او با عنوان عبد شکور یعنی بنده بسیار شکرگزار یاد کرده است. حضرت نوح علیه السلام پس از آدم علیه السلام و ادریس نبی به پیامبری برگزیده شد. در این ایام تباهی در روی زمین گسترش یافته بود و مردم از دین توحید و عدالت بسیار دور شده بودند و بت‌ها را می‌پرستیدند. نوح برای هدایت مردم بسیار تلاش کرد، اما جز تعداد اندکی از مردم و خانواده‌اش کسی به او ایمان نیاورد. نوح به امر خداوند مأمور ساختن کشتی شد. در نهایت خداوند برای نزول عذاب الهی بر مردم کافر نشانه‌ای قرار داد و آن نشانه این بود که آب از تنوری فوران کند. پس زمانی که فرمان خداوند نازل شد و تنور فوران کرد، خداوند به نوح وحی کرد که خانواده خود و افرادی که ایمان آوردند و همچنین از هر حیوانی یک جفت را بر کشتی سوار کند. از میان خانواده نوح تنها زن و پسرش که از جمله کافران بودند به کشتی سوار نشدند. وقتی که نوح همه را سوار کرد و امر خداوند درهای آسمان باز شد و باران فراوانی بارید
و کشتی بر آب روان شد و تمامی کافران از بین رفتند. پس از مدتی طوفان و امر خداوند فرو نشست و نوح و همراهانش از کشتی خارج شدند. خداوند را به یگانگی پرستش کردند و خاندان او وارث زمین شد. مولوی با توجه به آشنایی گسترده‌ای که با کتاب‌های دینی به خصوص قرآن مجید و احادیث و روایات و قصه‌های قرآنی دارد، با علاقه و توجه خاصی داستان نوح را در اشعارش بیان کرده و از این داستان در جهت بیان اعتقادات خود بیشترین استفاده را کرده است. مولوی در مثنوی از حضرت نوح علیه السلام چهره صاحب عزم و بی تزلزل تصویر کرده است و بیشتر به مرتبه فنای نوح در صفات حق پرداخته، چرا که معتقد است این امر موجب استقامت و ثبات او در برابر منکران شده است. با استناد قرآن مجید نوح 950 سال به دعوت قوم خود پرداخت، اما با وجود اینکه جز انکار مخالفان چیز دیگری نمی‌دید، دست از انذار و ارشاد منکران بر نمی‌داشت. در مثنوی این حرکت نوح نمونه از صبر و ثبات اولیای حق است. صبر و استقامتی که به اعتقاد مولوی موجب صیقل آینه روح نوح و موجب کمال او در راه حق شده است. جور و کفر نوحیان و صبر نوح، نوح را شد صیقل مرآت روح. مولوی معتقد است که نوح از دریای بیکران علم و رحمت خداوند تغذیه می کند و به همین سبب است که در مقابل منکران استقامت و ثبات نشان می دهد. سرکشان قوم نوح چنان که در اشارات قرآن نیز آمده است، در آن هنگام که نوح علیه السلام آنها را به ترک کفر دعوت می کرد، انگشت در گوش می نهادند و سر خود را به درون جامه هایشان می کشیدند تا دعوت حق را نشنوند. از دیدگاه مولانا، نیل به آمرزش و ثواب زمانی در انسان حاصل می شود که انسان به ندای دعوت حق گوش دهد و از روی عناد و مخالفت سر به درون جامعه خیش نکشد. اما قوم نوح در انکار و بت‌پرستی آنچنان غرق بودند که هرگز به پیام نوح گوش نکردند و نوح در مقابل این طغیان آنان را به عذاب الهی نفرین کرد. مولوی معتقد است که سالها تحمل آزار قوم نوح موجب شده بود که روح نوح به کمالات معنوی بسیاری دست یابد. پس چون نشانه ای از منیت در او نیست، هرچی می گوید حق است و انعکاس ندای حق. گفت نوح ای سرکشان، من نیم، من ز جان مرده ز جانان می زیم. چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. چون که من نیستم، این دم ز هوست، بیش از این دم هر که دم زد کافر است. به همین دلیل تهدیدی هم که از زبان نوح برمی آید در واقع وعده حق تعالی و زبانه قهر است. و اگر قدرت خداوند و خواست او نبود، چگونه نوح به تنهایی می توانست گناهکاران را عذاب دهد؟ با باور مولوی اگر قدرت و حمایت خداوندی نباشد، حتی نبی و پیامبر خدا نیز قادر به کاری نخواهد بود و همه چیز وابسته به عنایت حضرت حق است. گر نبودی روح را از حق یدی، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی. یکی از داستانهایی که مولوی در مثنوی به کرات از آن بهره گرفته، داستان حضرت سلیمان است. داستانی که برای این برنامه در نظر گرفتیم، داستان سلیمان و بلقیس است. حضرت سلیمان علیه السلام از جمله پیامبران قوم یهود بود و در حشمت و ثروت و قدرت و معجزات زبانزد اقوام کهن بوده است. وقتی که هدهد برای سلیمان از وجود سرزمین سبا خبر آورد، سلیمان برای بلقیس ملکه شهر سبا نامه‌ای فرستاد و ضمن دعوت او به پرستش خدای یگانه از او خواست تا به بارگاه او بیاید. بلقیس 40 شتر زر ناب با مأمورانی کاردان و زیرک نزد سلیمان فرستاد تا او را تحسین و تعظیم کرده باشد و خود به درگاه او نرود. وقتی که کاروان به سرزمین سلیمان رسید، دیدند که خاک آن سرزمین با زر ناب فرش شده و این فرش زر 40 منزل ادامه داشت تا به قصر سلیمان می رسید. فرستادگان و مأموران ملکه سبا به حیرت افتادند و از اینکه نزد چنان پادشاه ثروتمندی چنین هدیه ناقابلی میبرند احساس شرمساری کردند. گروهی از آنان گفتند برگردیم و آنچه را که دیده ایم برای ملکه تعریف کنیم که این هدایای ناقابل در مقابل ثروت آن پادشاه موجب شرمساری است. عده دیگر گفتند ما فرستاده هستیم و وظیفه ما رساندن پیام و هدایای بلقیس است. این که آنها را میپذیرد یا نه با ما مربوط نیست. سرانجام هدایای زر را به دربار سلیمان رسانیدند و سلیمان با آنها گفت با ملکه سبا بگویید که من هدیه شما را نمیپذیرم. من میخواهم که هدیه پذیر من باشید، یعنی از لطف و کرم من برخوردار شوید تا من برای شما و مردم شما هدیه ها بفرستم و نوازش کنم. پس روان گشتند هدیه آوران تا به تخت آن سلیمان جهان. خندش آمد چون سلیمان آن بدید که از شما من کی طلب کردم مزید. من نمی گویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. باز گردید ای رسولان خجل، زر شما را دل به ما آرید. دل ای رسولان می فرستم تان رسول، رد من بهتر شما را از قبول. پیش بلقیس آنچه دیدید از عجب، باز گویید از بیابان ذهب. تا بداند که به زر طامع نیم، ما زر از زر آفرین آورده ایم. سلیمان به رسولان بلقیس مجدداً پیغام داد که با او بگویند که به بارگاه سلیمانی بیاید. اما ملکه سبا به شهر و دیار و تخت و تاج خود دل بسته بود و راغب نبود که به بارگاه سلیمان برود. از سوی دیگر شدیداً به تخت خیش که بسیار نفیس و بی‌نظیر و شاهکاری از هنر و صنعت و گوهرهای گران قیمت بود دل بسته بود و نمی‌توانست آن را ترک کند. سلیمان که از این امر آگاه بود با مرغان و پرندگان سبا فرمان داد که او را برفتن ترغیب کنند. بلقیس عازم سرزمین سلیمان شد و سلیمان با یکی از دیوانی که در خدمت او بودند دستور داد که آن تخت را با کمک و تدبیر آصف که وزیر و ندیم سلیمان بود از سرزمین سبا به بارگاه سلیمان بیاورد. آصف گفت من به مدد اسم اعظم یعنی نام بزرگ خداوند آن تخت بزرگ و غیر قابل حمل را از آن بیابانهای دور و از شهر سبا بدینجا می آورم و چنان کرد. یعنی سلیمان نخواست این امر خدایی را با تلسم و جادو و دیو و افریت آلوده کند. گفت آصف من به اسم اعظمش حاضر آرم پیش تو در یک دمش. گرچه افریت استاد سحر بود، لیک آن از نفخ آصف رد نمود. حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان، لیک زاصف نصفن افریتیان. خیز بلقیسا بیا دولت نگر، جاودان از دولت ما بر بخر. و بلقیس نیز پس از مشاهده آن همه قدرت و عظمت و معجزات با بارگاه سلیمان آمد و وقتی آن عظمت و قدرت را دید ایمان آورد. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
جزوی چه باشد که از اجل اندر رو باید کل ما. صد جان برافشانم بر او، گویم هنیئا مرحبا. رقصان سوی گردون شوم، زانجا سوی بیچون شوم. صبر و قرارم برده ای ای میزبان، زودتر بیا. از مه ستاره میبری تو، پاره پاره میبری، گه شیرخاره میبری، گه میکشانی دایه را. دارم دلی همچون جهان، تا میکشد کوه گران. من که کشم که کی کشم، زین کاهدان واخر مرا. گر موی من چون شیر شد، از شوق مردن پیر شد. من آردم گندم نیم، چون آمدم در آسیا. در آسیا گندم رود، که از سنبله زاده است او. زاده مهم نی سنبله، در آسیا باشم چرا. نی نی فتد در آسیا هم نور مه از روزنی، زانجا به سوی مه رود، نی در دکان نان با. با عقل خود گر جفتمی، من گفتنی ها گفتمی. خاموش کن تا نشنود این قصه را باد هوا.
پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدا. همراهان همدل، یاران با صفا، سلام بر شما، خوش آمدین به قرار بندگی امروز. خدایا اقرار میکنم به گناهکاریم نزد تو. خدایا گناهان من را در دنیا میپوشانی، ولی من به پوشاندن خطاها در آخرت نیازمندترم، زیرا در قیامت باید در حضور پیامبران، صلحا و شهدا پاسخگوی اعمال خود باشم. چون در این دنیا همه مردم مثل خودم خطاکارند، ولی در قیامت شرمندگی در حضور پیامبران و امامان معصوم را چگونه چاره جویی کنم؟ خدایا مرا به نور عزت فروزندت پیوند ده تا تو را بهتر بشناسم و از غیر تو جدا شوم. آمین. دوستان، به خدمت شما عرض میکنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:02 خواهد بود. در حدیث قدسی آمده است خداوند به حضرت موسی فرمود هر چی را که احتیاج داری از من بخواه، حتی علف گوسفند و نمک طعامت را. اما بهتر است وقتی بنده محتاج در مقابل خداوند